بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض به خدمتتون که بحثمون رسید به فایده علم اصول، یه بحث تطبیقی و تکراری البته مانده که اون رو بخونیم بعد وارد دیگه بحث اصل خودمون بشیم. چیزی نداره، گفتیم فایده علم اصول توی حلقه اولا مفصل بحث کردیم، مفصلا گفتش که مرحوم آقای صدر گفت ما یه عنصر خاص داریم یه عنصر مشترک داریم. فایده علم اصول اینه که به عنوان عنصر مشترک وارد فقه میشه، فقهی که عنصر خاص رو به ما میده. و خدمتتون عارضم که وقتی که عنصر خاص در اختیار انسان قرار میگیره، از طرفی هم عنصر مشترک میاد کمک میکنه به عنصر خاص، و در مرحله سوم تطبیق عنصر مشترک بر عنصر خاص اتفاق میفته که ایشون فرمود فکر نکنید که یک طرف تا عنصر خاص و مشترک رو فهمید دیگه مجتهد شد و دیگه میتونه استنباط حکم فقهی بکنه، به خاطر اینکه تطبیق این خیلی مهمه و یک مهارتی میخواد که به راحتی کسب نمیشه. لذا یکی از دلیل‌های شرکت کردن در درس‌های خارج، غیر از آشنایی با نحوه در واقع استدلال کردن، نحوه بیان، نحوه در واقع تمسک به روایات و آیات، این تطبیق است، مهارت تطبیقه که خب به راحتی دست میاد با زحمت و در واقع تلاش. ایشون فرمود اینجا هم دوباره تاکید میکنه که علم اصول برای علم فقه فایدهش همینه، یعنی عنصر مشترک در اختیارش میذاره، چون در واقع حکم منطق رو برای علم فقه داره. همچنان که منطق ابزار تفکر و مطلق تفکره، اصول ابزار تفکر اصول در واقع فقهیست. این نکته ای که ایشون بیان میکنه، لذا خیلی دیگه تفصیل هم نمیده، همین رو بعدش رو بخونیم به نظرم دیگه بریم جورا که از وقتمون رو استفاده کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 174، فائدت علم الاصول. دیگه بحثا تکراریست، دیگه ما وقت نداشتیم، خیلی اصلا لازم نیست، چون مفصل توی حلقه اولا صحبت کردیم. اتضح مما سبق ان لعلم الاصول فائدتا کبیرتا للاستدلال الفقهی. واضح شد، روشن شد از مطالبی که گذشت، مما سبب، که لعلم الاصول برای علم اصول یک فائده بزرگیست در استدلال فقهی. و ذالکه ان الفقیه فی کل مسئله فقهیت یعتمد علی نمتین من المقدمات فی استدلاله الفقهی. خب این فائده کبیر چیست؟ یه ذالکه، این فایده کبیر این است که ان الفقیه، فقیه ما در هر مسئله فقهی اعتماد می کند علی نمتین. نمتین مثنای نمته، نمتن به معنای در واقع نوع، روش، مدل. به نمت میگن نوع، روش، مدل، و دو نوع روش و مدل از مقدمات در استدلال فقهیش. احدهما عناصر خاصتون به تلک المسئله، یه سری عناصر خاصه‌ای که در واقع مختص اون مسئله هستن. من قبیل روایت التي وردت في حکمها، مثل روایتی که وارد شده در حکم اون مسئله. و ظهورها في اثبات الحکم المقصود، و اینکه در واقع اثبات حکم مقصود ظاهر است. و عدم وجود معارض لها و نحو ذلک، اینا همه میشه عنصر خاص. اینکه معارض نداشته باشه، اینکه در واقع معناش فهمیده بشه، اینها همه عنصر خاصه. ول آخر عناصر مشترکتون تدخل فی الاستدلال علی حکم تلک المسئله، فی الاستدلال علی حکم مسائل اخرى کثیره فی مختلف ابواب الفقه، من قبیل ان خبر الواحد ثقه حجتون و ان ظهور الکلام حجتون. خب میگه که نوع دوم از مقدمات استدلال فقهی عناصر مشترکه است که تدخل و فلاستدلال داخل میشوند در استدلال بر حکم مسئله‌ای که میخواییم ازش بحث کنیم، و همچنین داخل این و فل استدلال دوم عطف به فل استدلال اوله، یعنی تدخل و فل استدلال علی حکم تلک المسئله و تدخل و فل استدلال علی حکم مسائل اخرى، یعنی در حکم استدلال بر مسائل دیگر هم داخل میشه که کثیرتن فی مختلف ابواب، که بسیار زیاد هم هستن در واقع ابواب گوناگون فقهی. بعد مثال میزنه من قبیل ان خبر واحد از ثقه مثل خبر واحد ثقه حجتون. خب حجیت خبر واحد ثقه یک عنصر مشترکه، و ان ظهور کلامه حجتون، حجیت ظهور یک مسئله مشترکه است، عنصر مشترکه است. و نمط الاول من المقدمات یستوعبه الفقیه بحثا فی نفس تلک المسئله لان ذلک النمط من المقدمات مرتبط بها خاصتا. یه نمط اول، روش اول، نوع اول و در واقع مدل اول از مقدمات یستوعبه الفقیه بحثا، در واقع یستوعبه به معنای پرشدن، خود استوعبه معنای پرشدنه، یستوعبه البحث یعنی پر از بحث می شود. لذا وقتی میگه یستوعبه الفقیه بحثن یعنی فقیه از اون بحث مفصل می کند. بخواییم ترجمه روان بکنیم میشه یستوعبه الفقیه بحثن یعنی فقیه از آن مقدمه بحث مفصل می کند. کجا بحث مفصل میکند؟ از اون مقدمه نوع اول یعنی عنصر خاص، فی نفس تلک مسئله، در خود همون مسئله. لان زال، چرا در خود اون مسئله فقط بحث میشه، در مسائل دیگه دیگه بحث نمیشه؟ میگه لان زال کن نمته من المقدمات، به خاطر اینکه اون نمته از مقدمات یعنی عنصر خاص مرتبطن به ها خاصتن، این ارتباط داره به خود همون مسئله فقط به صورت خاص، به ها میخوره به تلک المسئله. بفرمایید. عرض کردم دیگه چند بار از حواستون کجاست؟ نمت گفتیم دخیل بالا خط دوم بعد از فائده الموصول یعتمد، گفتم الان نمتای ملل مقدمات، دو نوع، دو روش، دو مدل، سه بار ترجمه اینو گفتم. و اما نمت ثانی، اما نمت دوم، فهوه به حکم عدم اختصاصهی به مسئلت دون اخرى اونیت به بحث آخر خارج نطاق البحث الفقهی فی هذه المسئله و تلکه و حاضر بحث الاخر هوبلد یا برنها علم الاصول. خب میگه اما نمت دوم، میگه هوه این نمت دوم به خاطر حکم عدم اختصاصش، این که ما حکم میکنیم که اختصاص ندارن به مسئلهی دونم اخرى، این دونم اخرى صفت رو گفته دیگه، موصوفش رو نگفته، یعنی به مسئلتن دون مسئلت اخرى، یعنی اینکه اختصاص نداره به یه مسئله خاص فقهی و به مسائل دیگر فقهی اختصاص نداشته باشه، اختصاص نداره به مسئلهی به غیر از مسائل دیگه. خب یه وحوه به حکم عدم اختصاصهی به مسئلهی دون مسئله دیگر اونیتا مبتنی شده است به بحث، مبتنی شده است به بحثی دیگر که خارج از نطاق بحث فقهیه. نطاق معنی دایره، وسعته. بحثی که ما میخواییم از عنصر مشترک بکنیم خارج از طاقت بحث فقهی، بحث فقهی عنصر خاص رو در نظر میگیره، اونیتا از حروف اصلیش از خدمت شما عرض بکنم که نیتا میاد. وقتی میگیم منات این کار چیه، ملاکش چیه، به معنی همون ملاک شدن، ابتنا داشتن، مبتنی بودن، متوقف بودن، به این معنی بود. خب پس باید از بحث فقهی خارج بشه. میگه پس اونیتا به بحث آخر مبتنی میشود، متوقف میشود به بحث دیگری. چه چیزی متوقف میشود؟ این نمط دوم، این عنصر مشترک. اینجا داره عبارت پردازی میکنه آقای صادق، مطلب جدید نداره آقایون، همه اینا رو ما توی حلقه اولا خوندیم، لذا ترس به بدنتون نیاد که اوه عبارت های عجیب و غریب، عبارت ها جدیده. اگه میخواست عبارت ها رو تکرار کنه میگفتید چرا عبارت ها رو تکرار کرد، حالا عبارت ها رو جدید کرده دیگه. خب جان هدفشون از چی بود؟ خب ببین داره یه کتاب دیگه می‌نویسه، کتاب علمی داره می‌نویسه. تو کتاب علمی نوشتن کپی برداری کردن حتی از کتاب خودت ارزش علمی اون کتاب میاره پایین. الان نما کنید مثلا یه مورد به شما میگم، دانشگاه ها خیلی هست، من خودم وقتی پایان نامه میخواستم بنویسم برای دانشگاه، خب از هر پایان نامه معمولا یک یا دو مقاله در میاد و چاپ میکنن، پایان نامه چاپ نمیشه مگر اینکه کسی بخواد به عنوان کتاب چاپش کنه. بعد خیلی جالبه ببینید، مثلا تو مقاله‌ای که شما از پایان نامه استخراج میکنی این خیلی تأکید میکنن که عباراتی که به کار میبری عبارات کپی برداری از پایان نامه نباشه، در حالی که پایان نامه مال خودته، ولی میگم که عبارات کپی برداری نباشه. چرا؟ چون ارزش علمیش بره بالاتر، معلوم بشه که شما مطلب رو فهمیدی، فقط صرف حفظ کردن و تکرار الفاظ نیست. چون کسی اون دفعه به شما عرض کردم اصلا یکی از اهداف تغییر نویسی همینه که شما از قالب الفاظ بیرون بیاید، به عمق لفظ یعنی معنا پی ببرید. وقتی معنا رو بفهمید دیگه هر لفظی که این معنا رو بفهمونه برای شما آوردنش کاری نداره. و خدمت شما عرض کنم که اون لفظ رو میارید. لذا کسایی که واقعا مطلب رو فهمیده باشن و تقریر نویس حرفه‌ای باشن یه مطلب رو میتونن به بیانهای متفاوت بیان کنن، به الفاظ متفاوت بگن. این هنریه که تقریر به آدم میده. اوائلش زحمت داره چون باید تلاش کرد مطلب رو فهمید و اون چیزی که تو ذهن دارایی شماست بیاد رو کاغذ. این زمانی اتفاق میفته که شما در واقع این اتفاق رو رقم بزنید، یعنی از قالب الفاظ بیاد بیرون. حالا علایهان شاید صدر اونجا این کار میکنه، متن جدید مطالبم تکراریست. میگه که پس بفرمایید خود کلمه یستوعبه معنی پر شدنه، پر میشود. وقتی میگه یستوعبه الفقیه بحثن یعنی که فقیه بحث مفصل میکنه، بحث مفصل میکنه از اون در مسئله فقهی. گفتم تحت لفظی نباید معنا کنید، اینجا باید به صورت روان معنا کرد. بفرمایید. شاید چیزشو کیوردشو انگلیسی کرده، اشتباهی نوشته. آها زمان میخواست حضور غیاب بکن. خب عرض به خدمتتون که پس این از این اونیتا به بحث آخر خارج نطاق بحث الفقهی فی حاضر مثلا. پس منوط می شود نمط دوم به یه بحث دیگری که خارج از دایره نطاق بحث فقهی است در این مسئله و تلک المسئله، فرقی نمی کنه. فی حاضر مسئله و تلک المسئله، یعنی هم در این مسئله و هم در مسائل دیگه فرقی نمی کنه. و هذا البحث الاخر، این بحث دیگه که قرار انجام بشه، هو الذی، همون چیزیست که یعبر عنها علم الاصول، اون بحثیست که تعبیر میشه از اون به علم اصول. علم اصول متکفل بحث از نمط دومه، یعنی عنصر مشترک، و به قدر متسع الالتفات تدریجا من خلال البحث الفقهی الى العناصر مشترکه اتسع علم الاصول و ازداد اهمیتا. یعنی تونه توی رابطه علم اصول و علم فقه تو حلقه اولا میگفت هر چقدر سوالهای فقهی زیاد میشد نظریات اصولی دقیق تر میشد، هر چقدر نظریات اصولی دقیق تر میشد فرعیات فروعات فقهی ما پاسخ به اون و مسائل مستحدثه پاسخ به اون راحت تر میشد. بعد میگفت به این تفاعل مشترک میان علم اصول و علم فقه، تبادل علمی میان این دوتا علم. یادتونه این مطلب رو؟ این جمله هم داره همونو بیان میکنه، باز با یه عبارت دیگه. میگه به قدر من تسعل التفات، به مقدار اون چیزی که گسترش پیدا کرد الالتفات، توجه تدریجا در خلال بحث فقهی، توجه پیدا شد تدریجا در خلال بحث فقهی، به چی توجه پیدا شد؟ به صورت تدریجی به عناصر مشترکه. به مقدار وسعت توجه تدریجی در خلال بحث فقهی به عناصر مشترک، به همون مقدار اتسع، وسیع شد، گسترش پیدا کرد علم اصول و ازداد اهمیتا، و اهمیتش هم زیاد شد. بنابراین شهید صدر میگه و به ذالکه، آقا این متن روشن شد، چیزی نمیگه، همون نکته که قبلا داشتیم. و به ذالک صح القول بان دور علم الاصول بالنسبه الى الاستقلال الفقهي يشابه دور علم المنطقه بالنسبه الى الاستدلال به وجه عام. خب اینم که باز تکرار دیگه میگه، و به خاطر همین مطلب، به خاطر کدوم مطلب؟ به ذالک دقت بفرمایید. این ذالک اسم اشاره ها رو همه رو برگردونید. به ذالک یعنی به واسطه اینکه اهمیت علم اصول در خلال بحث‌های فقهی روشن شد. اینو براتون یه بار روشن کردم، گفتم وقتی داشتیم مقدمه حلقه اولا رو می‌خوندیم که ما سه دوره تفکر اصولی داشتیم و فقهای ما ابتدا به صورت محدث مستمع بودن، بعد شدن مجتهد مقلد، بعد شدن امام امت. اینجا براتون بیان کردم چی شد که علم اصول انقدر گسترش پیدا کرد و اصلا نیاز به تدوین یک علم پیدا شد. به خاطر این بود که عرض میکنم، به خاطر این بود که نیاز به علم اصول احساس شد. چطور نیاز احساس شد؟ از طرفی میدیدن که فاصله شون با عصر معصوم زیاد شده، بعد فهم ها متفاوت شده بود. وقتی فاصله زیاد شد، فهم متفاوت شد، جریانی مثل جریان اخباریگری اومد رو کار، گفت ای خب اینطور که نمیشه که، اونا هم دغدغه داشتن، آقایون فکر نکنید مثلا اونا دشمن دین بودن، اما فهمشون قاصر بوده. دیدن که خب حالا که فاصله ما زیاد شده، فهم ها هم متفاوت شده از متن، خب این در واقع باعث شد که خدمت شما عرض بکنن، بگن که خب پس ما بگیم که روایات همشون حجتن و همشون معتبرن و قرآن قابل استناد نیست. اینجا بود که مرحوم وحید بهبهانی وارد شد و گفت نه خیر آقا جان، قاعده داره، قاعده منده، هر فهمی حجت نیست، ملاک داره، ظهور داره و اینو باید بررسی میشه. خلاصه این که نیاز به علم اصول در خلال بحث‌های فقهی حاصل شد. لذا یکی از مدل‌های اصولی اینه که شما هر مسئله اصولی که می‌خوای بررسی کنی، بری محل تولد اون مسئله اصولی تو فقه رو پیدا کنی. کجا بود تو مسئله فقهی که نیاز به این مسئله پیدا شد؟ مثلا مدل مرحوم شیخ اینطوریه، شیخ انصاری توی رسائل. علی حال و به ذالک، به ذالک یعنی به واسطه این مطلب که علم اصول در خلال علم فقه اهمیت پیدا کرد، صح القول، صحیح هست که این حرفو بزنیم که به ان دور علم الاصول جایگاه علم اصول به نسبت الال استدلال فقهی در مقایسه با استدلال فقهی یشابه و شبیه هست با نقش علم منطق به نسبت الال استدلال به وجه عام در واقع خیلی شبیه نقش علم منطق است به نسبت با استدلال به صورت عام، یعنی برای مطلق تفکر. استدلال به وجه عام یعنی همون مطلق تفکر. حیث ان علم المنطق، از اون جهت که علم منطق یزود الاستدلال به وجه عام بالعناصر المشترکه التي لا تختص بباب من ابواب التفكير دون باب. ستساله نوشته چی؟ شبه و سوالات هم زیاد شده. آها شبهه، شبه چی؟ خب عرض به خدمتتون که از آن جهت که علم منطق یزود الاستدلال به وجه عام، در واقع یزود به معنای توشه است، توشه میگه که خیر و زاد از تقوا، این از همون میاد زاد و اینها. یزود یعنی نتیجه میدهد استدلال به وجه عام رو به واسطه عناصر مشترکه. علم منطق این کار میکرد که یه سری عنصرهای مشترک به ما میداد، قواعد تعریف میداد، قواعد استدلال میداد. خدمت شما عرض بکنم که میگه آقا باید قیاس بخوای بچینی باید این شرایط رعایت بکنی، محکوب اول، خینکوب ثانی، محکوم سوم، اینا رو باید رعایت بکنی. قواعد تعریف باید، تعریف باید دوری نباید باشه، تعریف باید جامع و مانع باشه، باید تغایر مفهومی داشت. اینا همه عناصر مشترک بودن دیگه، اونها هم عناصر مشترک بودن. هر عنصری که تو فرایند تفکر اختصاص به یک مسئله دون مسئله دیگه نداشته باشه بهش میگن عنصر مشترک. میخواد تو هر علمی باشه، علم منطق باشه، علم اصول باشه. خب به وجه عام یزود الاستدلال، نتیجه میدهد علم منطق استدلال رو به وجه عام، یعنی استدلال به صورت مطلق را، یعنی مطلق تفکر را، به واسطه عناصر مشترک، به کمک عناصر مشترکی که لا تختص و اختصاص ندارد به یک بابی از ابواب تفکر دون باب، یعنی به غیر از باب دیگر. این کلمه دون چند تا معنا داره، به معنای اند میاد، به معنای غیر میاد، به معنای اخص میاد، به معنای اخص با سین هم میاد. خب و علم الاصول، و علم الاصول این عطف علم الاصول عطف به علم منطق والاست، یعنی ان علم الاصول یزود الاستدلال الفقهی خاصتا، علم اصول هم نتیجه میده استدلال فقهی رو به صورت خاص به واسطه عناصر مشترکی که التی لا تختص به بابن من ابواب الفقه دون بابن، اختصاص به یک باب فقهی نداره. اینم از بحث فایده علم اصول. بله واقعا همینه. خب میدونید که مرحوم آقای سعد شاگرد آقای خویی بودن و یکی از سنت های حسنه این که اصلا تو حوزه ما وجود داره همین تقریر نویسی است. این خیلی مهمه آقای، از درس آقای خوب مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، این مرد بزرگ بیش از 50 سال تدریس خارج داشتن، فقه و اصول و اینها، که ظاهرا 1 سال هم شروع کردن به درس تفسیر که خب بیشتر از 1 سال طول نکشید دیگه تعطیل شد. 50 سال درس داشتن و شاگردای مختلفی میمدن سر درسشون و هر کدومشون تقریر می‌نوشتن. این تقریرهای همه اینها موجوده. الان شما جامعه فقه رو که باز بکنید این عنوان رو سرچ کنید، موسوعت الامام خویی، ببینید چند جلد کتاب میاد و از این چند جلد کتاب چند جلدش تقریرات درس ایشونه و خیلی از این تغییرات آدمای معروفی هم ننویسن، یعنی اسمشون رو ببینید نمیشناسید خیلیاشون. نزد اهل علم اینها شناسا هستن، نزد کسایی که تازه خب بالاخره ما بالاخره تو فضای حوزه رشد کردیم دیگه، بالاخره بعضی علما رو میشناسید. شما این تغییرات رو ببینید مؤلفان این تغییرات رو نمیشناسید، تا حالا اسمش به گوشتون نخورده. خب آقای اخلاقی بفهم. بفرمایید. این که مسلمه. خب اصول عملیه، اصول عملیه آقای اخلاقی، اصول عملیه با ادله محرزه جنسشون متفاوته، ولی باز اینها عنصر مشترکن. یعنی چه عنصر مشترکن؟ یعنی تو حیطه خودشون، تو حیطه خودشون اختصاص به یک مسئله خاص ندارن. این خیلی مهمه. محدوده داره، میدونم. خب ببین ناکن، شما که نمیتونی که چیزی که خارج از موضوع داخل موضوع کنی. آقا موضوع اصول عملیه شکه. خب وقتی من شک ندارم، چه جایگاهی هست برای اینکه از اصول عملیه استفاده کنم؟ عناصر مشترکه به معنای این که تو هر مسئله فقهی قابلیت جریانش وجود داره. این که حالا ما واقعا میتونیم تو هر مسئله فقهی همه رو استفاده کنیم یه مسئله است. این که ما میتونیم تو هر مسئله فقهی قابلیت جریانش رو اثبات بکنیم یه مسئله دیگه است. الان خیلی ها میگن آقا مثلا ما تو هر مسئله میتونیم اصول عملیه رو جاری کنیم، ولی خب موضعش نیست، به خاطر اینکه ما شک نداریم. بله اگر شک داشته باشیم اجرا میکنیم. این خیلی مهمه. کی میگه عنصر مشترک؟ یعنی قابلیت جریان در هر مسئله رو داره، نه اینکه در همه جا جاری میشه. که سوال خوبیه، یعنی از این شبهه که کردید این سوال به وجود میاد. خب آقا عنصر مشترک یه جاهایی واقعا عنصر مشترک نیست، مثلا اصول عملیه. معنای عنصر مشترک اینه که قابلیتش هست، قابلیتش هست، اما بعضی وقتا اون موضوع این قابلیت رو نداره. اگر اون موضوع این قابلیت رو نداره، معناش این عنصر مشترک نیست. این که عنصر مشترک هست، از عنصر مشترک بودن که خارج نمیشه که. اما موضوع ما، آقا مثلا من وقتی که یک آیه دارم، یک روایت خبر واحد ثقه دارم، اصلا موضوعی میرسه که بخوام اصل عملی براءت جاری کنم؟ خب نه، خب چون شک ندارم. اصلا اگه شک پیدا کردم، نه روایت بود، نه آیه بود، نه دلیل عقل بود، نه اجماع بود، میرم سراغ اصول عملی، میرم سراغ اصل احتیاط، اصل براءت. پس این به معنای این نیستش که اون عنصر دیگه مشترک نیست. عنصر مشترکه، اما به معنای این که هر مسئله‌ای که قابلیت اجرای این عنصر مشترک داشته باشه، عنصر مشترک توش جریان پیدا میکنه. روشن شد؟ خب خدا روشن. عرض به خدمت، سوال هست بفرمایید. میگم متفاوته. الان واقعا تو چه مسئله‌ای؟ عرض کردم که اصلا شهید صاحب رحمت الله علیه کلن مدلشون اینطوری. حالا ایشالله حلقه سالسه اگر رسیدید ما هم در خدمتتون بودیم، یا حالا اونایی که میمونن و ما هم اگر موندیم در خدمتتون بودیم، ما رو بیرون ننداختن، اونجا توضیح میدم که اصلا حلقه سالسه جایگاهش در علم اصول چیه و در اعداد چه کتابی قرار میگیره. آره اونجا انشالله مدل ایشون رو توضیح خواهیم داد. اما فعلا تو حلقه ثانیه تفصیل مباحثی که تو حلقه اولا بیان شده. آره خواهش میکنم سنو باید بشید. خب عرض به خدمتتون که بحث ما در رابطه با حکم شرعیه. اگر خاطرتون باشه آقای سعد توی حلقه اولا حکم رو تعریف کرد، یه بحثی کرد که آقا حکم در نگاه خدمت شما عرض کنم که مشهور اصولیمون، گفتن اون خطابی است که متعلق به افعال مکلفین. بعد ردش کرد، گفت این تعریف اشکال داره. اولا اینکه خطاب خود حکم نیست، خطاب کاشف از حکم. ثانیا که اگر گفتیم خطابی که متعلق به افعال مکلفه تعریف حکم باشه، خیلی از تکالیفی داریم که اینها متعلق به فعل مکلف نیستن، بلکه متعلق به خود مکلف یا بعضا متعلق به یک سری از اموال و متعلقات به مکلف هم. مثلا بحث خدمت شما عرض کنم کتاب التجاره خوندید دیگه، داریم میخونیم بحث کتاب التجاره، خود مکلف به فعل مکلف تعلق پیدا نمیکنه، به مالی که دستشه، آقا میخواد مالشو بفروشه چطور بفروشه. نزایشون گفت تعریف رو اینطوری بکنیم درسته، بهتره. از تشریع و صادر من الله لتنظیم حیات الانسانیه، اون قانونی که صادر میشه از طرف خدا برای اینکه حیات انسان رو، حیات بشری رو منظم کنه، یک نظم و قانونی بده. خب این شد تعریف حکم شرعی از نگاه شریعت. اونجا بحث کردیم که حکم شرعی اینجاش همه تکراریه، گفتیم حکم شرعی دو نوع داره، حکم تکلیفی حکم وضعی. حکم تکلیفی مربوط به رفتار انسانه که احکام تکلیفی خمسه اینجا میاد، وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه، که اینها هم تعاریفش مشخصه دیگه، لازم نیست توضیح بدیم. و حکم وضعی، حکم وضعی هم باز دوباره اونجا توضیح دادن که حکم وضعی حکمی است که رابطه مستقیم با در واقع فعل انسان نداره، مربوط به فعل انسان نیست، اما رابطه مستقیم با حکم تکلیفی داره و موضوع حکم تکلیفی قرار میگیره. مثلا یکی از احکام وضعی مثل زوجیت، زوجیت یک حکم وضعی است، اما ارتباط خود زوجیت ارتباطی با انسان نداره، اما این موضوع یک حکم تکلیفی قرار میگیره که به صورت غیر مستقیم با انسان ارتباط پیدا میکنه، میاد موضوع وجوب نفقه قرار میگیره، میاد موضوع وجوب تمکین قرار میگیره. اینها در واقع موضوع، یا اینکه مثلا ما یکی از احکام وضعی دیگه‌ای که داریم زمانه، اینکه اگر کسی خدمت شما عرض کنم مال دیگری رو ضامن شد، این ضامن اونه و زمان به ذمه‌اش میاد. خب معنای زمان، تعریفی از زمان میشه، حالا تعریف متفاوتی است، من حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، میگن ذمه شما مشغول شده به مال دیگری، بعد میگن خب حالا چیکار کنیم، خب ذمه مشغول شده باشه، این حکم وضعیه. آیا تکلیفی گردن من میاره؟ میگه بله، این زمان میشه با عنوان یک حکم وضعی موضوع برای یک حکم تکلیفی، و اون چیه؟ اداء دین. شما چون زمان به گردنتون اومده، به ذمتون اومده، باید واجب است که دینتون رو ادا کنید. وجوب اداء دین یه حکم تکلیفیه. روی چی سوار شده؟ روی موضوع زمان. خب زمان چیه؟ حکم وضعیه. خب عرض به خدمتتون که این بحثو تکراری بود، حالا به نظرم اینو متنشو بخونیم تا برسیم بحث جدید. تیکه تیکه اینطوری پیش بریم خیلی بهتره. بفرمایید. بله. درست. مشکلش الان این تعریفی که آقای صدر کرده مشکلش چیه؟ چرا قوی نیست؟ خب در ضعفش چیه؟ خب متعلق حکم میدونید یعنی چی؟ وجوب صلات چی؟ نه متعلق آفرین، متعلق حکم یعنی اون فعل خارجی، حکم یعنی خود وجوب، وجوب صلات میشه خود حکم. اینا تو هر دولا بحث کردیم دیگه، یه موضوع داریم، یه حکم داریم، یه متعلق حکم داریم. موضوع حکم مجموعه شرایطی است که باعث میشه اصل حکم فعلی میشه. خود حکم یعنی وجوب، متعلق حکم یعنی اون فعل خارجی، یعنی مثلا نماز. الان آقای سعد نمیگه که ما اصلا خطاب نداریم، که میگه بابا خطاب حکم نیست، خطاب کاشف از حکمه. حکم خود اون وجوب است، حکم خود اون قانون است، اون تشریع است، حرمت است، کراهت است. اما خطاب داریم، بله. اصلا ما اگه خطاب نباشه میتونیم به حکم برسیم؟ نه خیر. میگه همه قبول دارن این ممکن نیست، نه همه قبول دارن خطاب کاشف حکمه، مبرز حکمه، اثبات کننده حکمه، اگه نباشه حکمی نداره. الحکم الشرعی و تقسیمه حل شد؟ الحکم الشرعی هو تشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان و توجیهه و هو علی قسمین. این حکم شرعی اون قانونی است که صادر میشه از خداوند متعال برای منظم کردن حیات انسان و موجه کردنش و راهنمایی. توجیهه یعنی راهنماییش، اینجا یعنی راهنمایی بگیریم قشنگتر، یعنی برای راهنمایی حیات انسان. و هو علی قسمین، این حکم شرعی دو قسم است. الاحکام احدهما الاحکام التکلیفیه، احکام تکلیفی که التي تتعلق تعلق پیدا میکند به افعال الانسان، متعلق به افعال انسان میشود. و لها توجیه عملی مباشر، برای این حکم تکلیفی یک وجه عملی مستقیم است. یک توجیه اینجا ارتباط بگیر، یعنی ارتباط عملی مستقیم داره با رفتار انسان، برخلاف حکم وضعی که بالآخر الاحکام الوضعیه التي ليس لها توجیه عملی مباشر، هیچ وجه عملی مباشری با انسان نداره. و کثیرا ما تقع موضوعا لحکم تکلیفی، احکام وضعی بسیار زیاد موضوع احکام تکلیف، احکام وضعی بسیار زیاد موضوع احکام تکلیفی قرار میگیرن. که زوجیه التي تقع موضوعا لوجوب النفقه، مثلا مثل زوجیتی که واقع می شود موضوع وجوب نفقه مثلا. این از این نکته. خب اما بحث بعدی که حالا این باید باشه دیگه، فردا شروع کنیم، فقط در حد چند ثانیه یه مقدمه عرض بکنم. مبادی حکم تکلیفی که ایشون شروع کردن، میخوام کد بدم که برای پیش مطالعتون کارتون راحت بشه. مبادی حکم تکلیفی همون مراتب حکمی بود که ما سال پیش تو تابستون گفتیم، نمیدونم یادتون هست یا نه، اون چهار مرتبه‌ای که بیان کردیم به عنوان مراتب حکم، همون مبادی حکم تکلیفی است که اینجا داره ایشون بیان میکنه. حالا اینکه تطبیقش چطور، چون شما اگه پیش مطالعه کنید یه جاهایی میگید خب این کدومی که از اون مراتب توضیح بدید، ان شاءالله فردا مفصل توضیح خواهیم داد. جزوهشم که براتون نوشتیم، حالا میخواید از جزوه هم پیش مطالعه کنید خیلی خوب میشه، فرصت پیدا میکنید که بیشتر پیش مطالعه کنید. حالا جزوه هم میذارم براتون. خب جانم بفهم، عرض به خدمتتون که بیاد توی ایتا و من بگونم کیه. یه استراحتی بفرمایید، چشم استراحتی بفرمایید، 8 و 10 دقیقه تشریف بیارید. بفرمایید در خدمتتون. والحمدلله رب العالمین.